أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. در مسئله 20 فرمودند لا تفرق ذمت المیت به مجرد الاستیجار بل يتوقف على الاتيان بالعمل صحيحا. نعم يقبل قول الأجير بالاتيان به صحيحا بل الظاهر جواز الاكتفاء ما لم يعلم عدمه حملا لفعله على الصحة إذا انقضى وقته. وأما إذا مات قبل انقضاء المدة فيشكل الحال والأحبط تجديد انتظار ما استيجار مقدار ما يحتمل بقاؤه من العمل. بحث از یک جهت روشنی و این که در نماز استیجاری به مجردی که یک کسی نماز استیجاری بخونه کفایت نمی کنه. یا بگه من نماز استیجاری خوندم کفایت نمی کنه. بلکه متوقف بر این است که این کار انجام شود. خب تا اینجا معلومه. حرفی که در اینجا هست اینه که اگر یک کسی بگه من نماز پدرتو خوندم پولشو بده، یا دیگه لازم نیست تو نماز پدرتو بدی، آیا این قول پذیرفته میشه یا نه؟ مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه میگن بله، به شرطی که یه مقدار نماز خونده باشه. به عبارت دیگر اگر نماز خونده یا مدعیش که نماز خوندم اصالت و صحه یا حجیت شقه میگوید صحیحه، میگوید براءت ذمه پیدا شده. و مرحوم سید در اینجا علاوه بر قول اون اجیره که می فرماید حجت، می فرماید اگر ادعای عمل هم بکنه اصالت و صحه فی فعل الغیر، میگه که این قول این کار بجاست. مسئله مشکل در این است که مرحوم سید نمی فرماید قول ثقه ظاهرا مفروغ عن گرفته، و الا کسی بیاد ناشناس بگه من نماز بابا تو خوندم پولش بده، و معلومه این که پذیرفته نمیشه. اصالت و صحه فی فعل غیر که مدعی بشه من نماز رو خوندم و کلی در اصالت و صحه بی ثقه بودن شرطه، یعنی بالاخره حجیت خبر واحد باید بیاد جلو. اما نمیدونم چه شده مرحوم سید این چیز مسلم و انداختند و صرف ادعا را حجت دانستند. عبارت مرحوم سید رو بخونم، می فرماید نعم یقبل قول الاجیر بالاتیان بهی صحیحا، بگیم مراد مرحوم سید یعنی ثقه بودن، برای اینکه قبلا گفتن که اجیر باید ثقه باشه. بله ظاهر جواز الاکتفا ما لم یعدم عدمه، بلکه اگرم ندونیم باز قول اجیر حجت به قاعده یا صلات و صحه عملا به فعلهی علت صحه. اما قید کردن ازا قضا وقته، و اما ازا مات قبل انقضاء المده فیوش کل الحال بل احبت و تزدید و استیجار مقدار ما یحتمل بقاؤه من العمل. فرق گذاشتن بین این که مرده باشد یا زنده باشد، در زنده بودنش به صرف احتمال میفرماید نه، یعنی احتیاط میکنه. اما اگر مرده باشد قول او پذیرفته می شود و علا کل حالین فرمایش مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه صاف نیست، بر طبق قواعد و بر طبق گفته های خود مرحوم سید نیست و اون چه قبلا گفتیم بعد میگوییم این که اگر کسی مدعی شود من نمازهای بابا تا خوندم، این دلیل میخواهد، باید یه ثقه ای یا خودش ثقه، اما صرف گفتن خب معلوم فایده نداره. و این که مرحوم سید فرق گذاشتن با قبل از موت و بعد از موت، این هم هیچ معنی نداره. و اگر بخواهیم دلپسند حرف مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه بزنیم، همون صدر مسئله هست، لا تفرق و ذمت المیت به مجرد الاستیجار بل یتوقف علی الاتیان بالعمل صحیحا. علاوه بر این که اجیر شده باید یه دلیلی هم برای عملش بیاوره. نعم یقبل قول الاجیر بالاتیان بهی صحیحاً، معنا بکنیم بگیم بله اگر اون اجیر ثقه باشد قول او معتبره، اما با حرف بعدشون بله ظاهر جواز الاکتفا ما لم یعلم عدمه حملا لفعله علی الصحه، اصلا جای اصالت و صحه نیست. و باید بگوییم به عبارت دیگر که سابقا هم فرموندن، ما هم طبعا لیشون عرض کردیم این که در اجاره در نماز استیجاری مثلا دلیل میخواهد این که این اجیر نماز را خونده است. اگر خود ثقه باشد نماز را خونده است، اگر بدانیم خونده نمیدونیم درست خونده یا نه، باز نماز را خونده است. و اما اگر ثقه بودنش ندونیم و و صرف ادعا این که نماز خوندم معلومه معنا نداره و این کلمه و ظاهر حجیتو فرمایش مرحوم سید را نمیتوانیم درست بکنیم. مسئله بیست و یک، لا یجوز للاجیر ان یستأجر غیره للعمل الا مع اذن المستأجر. خب تا اینجا معلومه، همین جوری بیاد بگید من نمازه بابا تا خوندم پولشو بدیم، خب این لایجو و باید یه دلیلی برای او باشه. بله، اگر اجاره اثبات بشد به اعم از مباشر و تصویب و بالاخره همین مقدار که بگید نمازی بابا تا خوندم کفایت میکند، میفرماید مسئله خوبه. اما بازم به مرحوم سید بگیم نه، بازم مسئله درست نمیشه. این نمازی که برای میت خونده یا میگه خوندم یه دلیلی برای او باید اقامه بشه. مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه گیر در یه روایتیه و اگر این روایت رو بیش درستش بکنی خیلی موارد انسان در رفاه واقع میشه و اصلا خود یک مسئله عالی میشه و اون این است که آیا خرید و فروش در مورد اجاره آیا جایزه یا جایز نیست؟ مثلا یک کسی نمازی رو خریده 1,000,000 تومان، حالا دو رکعتش رو خونده بعد نماز رو میفروشه به 2,000,000 تومان، آیا این جایزه؟ یا این که نه، دست به دست میکنه نماز را خریده به 1,000,000 تومان بدون اینکه به خانه واگذار کرده به دیگری به همون 1,000,000 تومان. قاعده اختضا می کند جواز را، الا اینکه در مسئله اجاره یه مسئله ای هست، تعبدم هست، فقها بر طبق اون فتوا هم دادند. مرحوم سید اون روایت رو اینجا میاره و طبق اون روایت عمل میکنه. و اون اینه که خرید و فروش در اجاره آیا جایزه یا نه؟ اگر یه مقداری که به جا آورده باشد حتما، حالا حتما یعنی با اصالت و صحتش، با یه دلیلش بعد بخواد واگذار کند، مانعی نداره. اما خرید و فروش بدون این که چیزی کم کنه، چیزی زیاد کنه، ای جایز نیست. لذا در کتاب اجاره، ما هم در کتاب اجاره مفصل صحبت کردیم، اما گیره در مسئله بودیم. اینجا هم همینه و اون این است که در باب اجاره بیع و شراء اشکال دارد یا نه؟ قاعده اقتضا می کند؟ نه، لازم نیست در بیع و شراء عین باشند، منفعت باشن، به ذمه باشن، باید مالیت داشته باشن، به جا آورده باشد یا نه، بعضیشو به جا آورده باشد یا نه، اینا تفاوت نمی کنه. و اگر مالیت درست کردیم دیگه باید بگیم قضیه حله. اما این روایت صحیح و سند میگه بیع و شراء میشه، اما شرطش این است که یه مقداری ولا کم از اون اجاره به جا آورده باشه. مثل ما نحن فی، مثلا یه شبانه روز نماز خونده باشد، بعد یک سال نماز را به کمتر، به بیشتر، به همون که خریده بفروشه. و اما اگر چیزی به جا نیاورده باشد، این بیع و شراء جایز نیست. روایت را بخونم. روایت یک از باب 23 از ابواب اجاره، صحیحه محمد ابن مسلم، عن احدهما، عن الرجل یتقبل بالعمل فدا یعمل به و یدفعه الی آخر فیربح فی. قال علیه السلام لا الا ان یکون قد عمل فیه شیئا. آیا نماز و روزه رو میشه فروخ؟ حالا اصلا یه کار ربح دارش همین باشه، مرتب نماز از این از اون از اون میگیره، 1,000,000 یک سال نماز میگیره، اما میفروشه به 1,100,000 تومان. و حضرت فرمودن بله میتونه، اما یه شرط داره و شرطش این است که یه مقداری از اون عمل را به جا آورده باشه. مثلا یه شبانه روز اون نماز رو به جا آورده باشه، بعد بفروشه 1,000,000 را به 1,100,000 تومان. و اما اگر چیزی به جا نیاورده باشه، نه نمیشه. روایت ظاهر و دلاله است، روایت صحیح و سنده. لذا مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه در اینجا روش فتوا میده. مشهور در میان اصحابم روش فتوا میدن، اما ما گیر در مسئله هستیم و باید بگوییم این مسئله یه تعبده الا این که این تعبد عمل اصحاب روی اون هست. اگر این رو بگیم مسئله اینجا درست میشه، اما بالاخره یه تعبد عجیبیه. در باب نماز استجاری، خرید و فروش جایزه یا نه؟ قاعده میگه جایزه، اینم میگه جایزه، قاعده میگه دیگه کم و زیاد نداریم. اگر نخونده باشد اما خریده باشد میپروشه، درسته. اگر هم خریده باشد و به جا او برده باشد، همیشا یه شبانه روز باقی مونده و بفروشه به همون قیمت اول، بازم درسته. چنانچه اگر کاسبی بکنه، خریده باشد، یه شبانه روزش خودش به جا بیاره، بعد بفروشه، خب این هم صحیحه. و اما اگر این سومی باشه و هیچی به جا نیاورده باشه، باطله. قاعده میگه باطل نی، این روایت میگه باطله. در باب اجاره هم معمولا بزرگان روش فتوا دادند، مرحوم سید هم اینجا روش فتوا میده، اما انصافا مسئله یه تعبدیه که ملتزم شدن به این تعبد کاریست بسیار مشکل. و اگر ما بخوایم با قاعده بیم جلو، با قاعده فقهی این است: خرید و فروش همین جور که در سایر جاها می شود گندم خرید، همون گندم و دو دفعه فروخ، به ذمه خرید، نقد خرید، یه مقدارشو داد یه مقدارشو نداد، همه اینها درسته. در نماز استجاری هم خرید و فروش مانعی نداریم. میخواد چیزی به جا آورده باشد یا نه، میخواد اصلا چیزی به جا نیورده و اما کار شده نماز و روزه فروشی و از این راه ریف میکنه. خب مانعی نداره، اما این روایت میگوید نه. دیر شد، روایت را باز بخونم. محمد ابن مسلم عن احدهما عن الرجل يتقبل بالعمل مثل نماز و روزه فلا يعمل به و يدفعه الى آخر فيربح فی. خب قاعده این است که حضرت فرموده باشن مانعی نداره، اما حضرت فرمودن که لا مانعی نداره الا ان یکون، مانع دارد. حضرت سؤال کرد جایز است یا جایز نی، حضرت فرمودن نه جایز نی الا ان یکون قد عمل فیه شیئا، مگر اینکه اون نمازی که اجاره کرده و حالا میخواد اجاره به دیگری بده دو رکعتش خونده باشه. روایت دلالتش خوبه، اما ملتزم شدن به این روایت یه تعبد عالی میخواد و متعبد شدن به اون کاریست بسیار مشکل. و صلی الله علی محمد و آل محمد.